أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم ومن كتاب له عليه السلام كتبه لشريح بن حارث القاضي وهو الكتاب الثالث من باب المختار من كتبه و رسائله روی ان شریح ابن حارث قاضی امیر المؤمنین علیه السلام اشترا على عهده دارن به 80 دینارا فبلغه ذالک فاستدعى شريحا وقال له بلغني انك ابتعت دارا بثمانين دينارا وكتبت لها كتابا واشهدت فيه شهودا فقال شريح قد كان ذلك يا امير المؤمنين قد كان ذلك يا امير المؤمنين قال فنظر اليه نظر مقلب ثم قال له يا شريح اما انه سيعطيك من لا ينظر في كتابك ولا يسالك عن بينتك حتى يخرجك منها شاخصا و یسلمک الى قبرک خالصا فانظر یا شریح لا تکون ابتعت هذه الدار من غیر مالک او نقدت الثمن من غیر حلالک فاذن انت قد خسرت دار الدنیا و دار الاخره اما لو انك كنت اتيتني عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتابا على هذه النسخه فلم ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فما فوقه خب در این نامه ای را که حضرت در جریان جنگ جمل فرستادند دو تا نامه رو ما خواندیم. یک نامه نامه ای بود که ابتدا فرستادند برای مردم کوفه و اونها را امر به جهاد فی سبیل الله کردند و در زیقار هم توقف داشتند 15 روز افراد آمدند به همون تعدادی را که امیر المؤمنین اعلام کرده بود برای نصرت اسلام و مبارزه در جنگ جمل و اسلام را یاری کردند. و نامه دومی هم حضرت نوشته بودند. اما میان همه جریانات جمل همین دوتا نامه رو مرحوم سید غزیر رضوان الله علیه نوشته بودند و دیگه نامه سوم رو در اونجا متذکر نشدند. و آنجا نامه های متعددی از تعمیز آمون علیه در اونجا نوشتند. یه نامه نوشته بود به ابو موسای اشعری و ایشون رو تقدیر کرده بود. یه نامه ای نوشته بودند به امهانی، یه نامه نوشته بودند به مدینه، نامه های متعددی نوشته بودن حضرت. حضرت امام حسن علیه السلام نامه ها رو برده بود سخنرانی کرد در خود کوفه بعد از جریان جنگ. قضایای زیادی را و خطبه های زیادی را در اونجا بیان کردن، اما مرحوم سید رضی رضوان الله علیه اکتفا کرده به همین دو مطلب. یکی نامه نوشت برای اینکه اینها را امر به جهاد بکند و نامه دومم نوشت به عنوان تشکر از جوانهایی که آمدند در جنگ شرکت کردند و افرادی هم شهید شدند. و دیگه حضرت آمدند و مرکز حکومت را از مدینه منتقل کردند به کوفه. نامه دیگه‌ای حضرت نوشتند، ولی این نامه دیگه در ارتباط با قضیه جنگ جمل نیست، تا بعد بیاد یا خطبه هایی یا کلماتی که راجع به جنگ جمل از یک ابعاد دیگه‌ای بحث و صحبت شده باشه. اینجا نامه رو نوشتند برای شریح قاضی. شریح قاضی که نامه سومی هست که مرحوم سید رضی الله عنه اینجا عنوان کرده، شریح قاضی از زمان عمر قاضی بود، حدوداً 60 سال هم این قضاوتش ادامه داشت. فقط در زمان عبدالله ابن زبیر که یک چند سالی اون حکومت رو به دست آورد، اون کنار رفت و بعد در بعضی از زمانها مثل زمان از تعمیر یه 3 سالی یا کمتری تبعید شد به بعضی از این دهات‌های کوفه، دیگه در شهر به عنوان قاضی القضات نبود، او رو حضرت تبعیدش کرد در یکی از دهات‌ها تا زمان حجاج ابن یوسف ثقفی این بود و حکومتش ادامه داشت. زمان امام حسین علیه السلام، زمان یزید قاضی بود، یکی از قاضی‌های مشهور هم بوده. شما الان هر قضایی که اتفاق میفته میگید شریح قاضی اینطور بود. شریح قاضی از اون افرادی بود که از زمان عمر نصب شد و ادامه هم پیدا کرد تا زمان حجاج ابن یوسف ثقفی هم این به این شغل ادامه داشت. البته جست و گریختم این قضایی ها پیش می آمد مثل زمان هستند. حالا یه نامه ای رو حضرت نوشته برای شریح قاضی و این نامه رو در این نامه حضرت او رو احضارش کرد. خب در زمان حضرت امیرم به عنوان قاضی بوده، نه اینکه به عنوان قاضی نبوده، یا حضرت رو کنارش نزد، ولی به خاطر بعضی از کاراش او رو خطاب کرد، مؤاخذه کرد. در زمان از دمیزامون لاله ای خانه خرید. خانه حدوداً 80 مثلا دینار بود. حالا هر دینار هم فرض کنید که یک سکه طلا باشه، یه مثقال طلا باشه. 80 مثقال طلا الان قیمتش، هر طلایی حال فرض کن مثقالش 200 تومان باشه، یه خود بیشتر یه خود کمتر. مثلا 80 تا یا 100 تا 200 تومان پول خانه ای داده اون موقع. خب اون موقع زیاد بوده. الان اگر یه خانه ای رو قبلا خریده باشن 300 400 هزار تومان در 30 سال قبل، الان اون خانه 70 میلیون 80 میلیون 100 میلیون هم نمیده. اون موقع لابد زیاد بوده، خیلی بوده. شما معلوم از همین خونه ها دارید. عرض کنم که خود حضرت نامه ای نوشتند برای ایشون، گفت من شنیدم شما یه خانه خریدید مثلا 80 دینار. او رو احضار کردن که بیا ببینم این حرف درسته یا نه. بعد حضرت شهداد گفت اینطور که به من خبر دادن، یه خانه خریدید 80 دینار و یه کتابتم یه سندم براش درست کردی و یه عده‌ای هم اومدن شاهد و شهادت دادن. همینطوره؟ بعد گفت که یا امیرالمومنین بله همینطوره. خب حضرت که او رو مؤاخذه کرده است، برای خرید خانه مؤاخذه کرده. اگر او رو به خرید خانه، پس بایدیش که خانه نخره. و آن که در روایت داریم و من سعادت المرء، از سعادت مرد اینه خانه بزرگ داشته باشه. خب این که اگر شماتت کرده حضرت او را، ظاهر قضیهش این نیست که برای این که این خانه خریده باشه. انسان در این دنیا احتیاج دارد به خب زندگی، باید زندگی بکنم. اگر خانه زیقی داشته باشد، این خانه زیق معلوم می شود که خیلی در سختی هم خودش و هم افرادی که باش هستند، این بسیار در مضیقه است. اگر حضرت او رو به اصطلاح آمده و مذمت کرده است برای خرید خانه، با اون روایات تقریبا جور نمیاد. لابد یه جهت دیگه ای تو این قضیه، و اون جهت دیگه این است که مثلا حضرت در این عبارات که او رو مؤاخذه کرده است و از او خواسته، گفته بیا ببینم این کاری که کردی تو درسته درست نیست، بعدن آمد گفت یا امیرالمومنین همین است که به شما گفتن درسته، همین طوره، و بعدن مطالبی رو حضرت به او بیان کرد، ظاهر این قضیه این است که افرادی را که کاری هستن در اجتماع، مثل اینکه وزیره، رئیس جمهوره، مفتیه، مرجعه، قاضیه، امامه، مدرسه، جاهایی را که عنوانی داره در اجتماع، اگر اینها به نحو ساده زندگی نکنند در میان مردم، متهم میشن، برای اینکه ثروت های زیادی در دست اینا میاد. اگر یک زندگی ساده ای، یک زندگی بسیار پایینی داشته باشن، مردم رغبت میکنند به اسلام، به حکومت، به دین. اگر شما انشاءالله فردا شدید در یک محلی پستی به دستتون اومد، شدید امام جمعه، شدید قاضی، شدید یک رکنی از ارکان شهر، اگر شما دارای منازل بسیار کذا و کذا باشید، مورد اتهام قرار میگیرید. اگر شما دارای ماشین های کذا و کذا باشید، مورد اتهام قرار میگیرید. مگر اون که اون مال بیت المال باشه، مثل همین که الان دولت ماشین های کذایی داره، حالا امروز یه نفر شد وزیر، سوار اون ماشینه میشه، میاد دنبال کارش، بعد بر میگرده، اگر از وزارتم رفت کنار، باز همون خر خودشو سوار میشه. یا اینی را که همون دوچرخه و موتور و ماشین ساده خودش رو سوار میشه. اما اگر احیانا شخصی که در نظر مردم یک کارگزار یک حکومتی باشد، مفتی باشد، مرجعی باشد، مردم متوجه او باشند، ثروت بره پروش، اموال بره پروش، قاضی باشد، احتمال اینی را که این خرابی ایجاد بکنه باش، برای اینکه اگر احیانا مثلا شخص قاضی یک جای ساده ای نداشته باشد، یک منزل خیلی مدرن داشته باشد، یک ماشین خیلی مدرن داشته باشد، امکان داره احتمال بدن مورد تهمت قرار میگیره، بگن بابا این ممکنه پول بگیره از فلان و فلان، یه خود قلم رو چج بکند به نفع فلان و طوری برنامه رو تنظیم بکند که اون استفاده چی بشه. این افرادی را که دارای این مناسب هستند از این حرف برمیاد که نباید خیلی خودشان را از قشر عادی مردم مرفه بدن، مگر اینکه قبل از اینکه ریاست برسن به صدارت بترسن یه جای خوبی داشتن، محلی داشتن. مثلا یه آقای پدرش فوت کرده است، از او یه باقی، یه خانه مجللی، یه فلان، اینها به او برس رسیده. حالا اگر آمد و بعد از این مدت شد یک مثلا امام جمعهی، امام جماعتی در همون محل دیگه اینجا بود، این دیگه ممکنه مورد اتهام قرار نگیره. اما اگر این شخص تا این به منصب نرسیده دارایی چیزی نیست، اما همین اندازه‌ای که دارای منصبی رسید، یک قوه‌ای در اختیارش آمد، این تغییر وضع بده، منزلش عوض بشه، مرکبش عوض بشه، اونم مرکب ملکی بشه نه مال دولتی، این ممکن هست مورد اتهام و ایراد قرار بگیره، بگه این ثروتی که نداشت، این پولی که نداشت، این از کجا آمد. ممکنه اگر قاضی باشد این رشوه باشه، ممکنه از اصلا هم که بناحق باشه و امثال اینا، هدایای کذا و کذا باشه. در حال خود هدیه گرفتند ضرر نداره، اما بعضی وقتا از تمیز هدیه رو مذمت میکرد. یه نفر آورد براش یه هدیه آورد، حضرت فرمود این چی چیه؟ این زکاته؟ این صدقه است؟ این فلانه؟ این فلانه؟ همه اینا رو گفت، این گفت این حرامه برد و برد. یه روزی هم حضرت منزل یه نفر رفت و دید براش حلوایی آوردن و هر گفت چه خبره امروز؟ گفت مثلا امروز مثلا نوروزه، یه عید فلانه. خب حضرت او رو مذمت نکرد. اینا عناوینش فرق میکنه. اینی که حضرت آقای شریح قاضی رو میخواد، میگه من شنیدم شما 80 دینار دادی یه منزل گرفتی، آیا درسته یا نه؟ برای اینکه او الان قاضی القضاته، اگر او یه چنین قضیه ای داشته باشد امکان داره او متهم بشه، بگه تو حق رو ناحق کردی، تو به نفع فلان شخص حکم کردی که حقش نبوده. کما اینکه آمد خدمت حضرت امیرالمومنین، شخصی بناشد گریه کردن، گفت یا امیرالمومنین پدر من با فلانی عرض کنم با فلان و فلان و فلان رفته و بعدم پدر من نیامده، رفتیم در نزد قاضی شریع و شریع اونا رو قسم داده و اونا رو ول کرده و من میدانم پدرم ثروت داشته، مال داشته و این کلمات. خب این معلوم هست که اگر یک نفر شخصی که قاضی القضات باشه یا قاضی باشد، مورد توجه مردم باشد، اگر یه ثروت کذایی یک مرتبه کلانی پیدا بکند به نفع خودش استفاده بکند، مورد اتهام قرار میگیره. حضرت امیرالمومنین هم اینو داره مذمت میکنه برای اون جهر و الا این رو برای اینکه خانه داره مذمتش نمیکنه، چون که خانه داره. میگه تو سر حکومتی، قاضی القضاتی، ممکنه یک چنین مطلبی، و تو عبارات حضرت در میاد که این رو حضرت چه کیفیتی کرد. روی ان شریح ابن حارس قاضی امیر المؤمنین روایت شده که شریح پسر حارس قاضی امیر المؤمنین که در زمان عمر نصب شده بود به قضاوت، همینطور ادامه پیدا کرد، عمر و عثمان و زمان امیر و بعدش هم همین کیفیت، اشترا علی عهدهی دارن در زمان خود امیرالمؤمنین یه خانه ای را خرید به 80 دینار، به 80 دینار خرید. فبلغه ذلک، به حضرت امیر این مطلب رسید که شریح خانه چنین و چنان خریده. خود امیرالمومنین در رأس حکومت بود، خانه نداشت. آمد توی کوفه دستور نداد خب بگه زمین هایی را که اونجا هست، بناهای مجانی، خب گچ و خاک و یا فرض کن از جلد بیان بسازن یک خانه، یک کذا و کذا و کذا نساخت. شما برید برای کوفه خانه امیرالمومنین رو میبینید، خانه امیرالمومنین شاید 100 متر نیست، همونجا بوده تا اونجا که مشهور بوده، من 30 سال قبلم یادم هست همین بوده. حالا ممکنه یه تزیینی کرده باشه، یه سری صورت دادن، ولی اونجا همون کیفیتش همینطور وارد میشدید، یه صحنی داشت، الان صحنش رو پوشوندن، ولی وقتی که وارد میشدن اونجا دوتا اتاق کوچولو داشت برای کی و کی، یه محلی مقصلی آب داشت برای غسل کردن، یه جایی داشت برای نماز خوندن. این کیفیت از زهرام که اونجا نبود، همون ماله مرکز زهرام در خود مدینه بود. این از وقتی که حکومت، از وقتی را که جریان جنگ جمل پیدا شد، حضرت آمدن در بصره جنگ کردن، برگشتن دیگه نرفتن مدینه، همونجا هم عاصمه حکومت شد و خودش هم اونجا خونه پیدا نکرد، را خونه امهانی. امهانی هم خواهرش عیال کسی بود، اونجا وارد به او شد، اونجا مون هم رئیس حکومت هم. سلمان هم همینطور بود، سلمان از طرف امیرالمومنین آمد حاکم برای مدائن شد، درسته در زمان عمر بود، ولی خب دستور امیرالمومنین آمد گفت تو حاکم مدائن بشو و اینها، و حضرت جریانات اونجا رو براش بیان کرد. سلمان بلند شد آمد برای مدائن، وقتی که آمد نامه نوشته بودن بر اهل مدائن که شخصی میاد، عرض کنم که اونجا والی هست، اونجا استاندار هست اونجا. وقتی که آمدن دورش رو گرفتن، گفتن آه یک چندی والی از طرف خلیفه مسلمین آمده است، شما ندیدید؟ من نمیدونم، ولی سلمان منم. گم اینا ندیدنم، فقط سلمان من. اون یکی تعارف کرد بیاد منزل ما، اون یکی گفت ببر منزل ما، اون گفت نه من همین کنار مسجد هست، رفت کنار مسجد، اینجا تخت پوستش رو انداخت و اونجا بنا کرد حکومت کردن و به مردم رتق و فتق امور رو در دست گرفت. افرادی را که اینطور بودن به این حب زندگی میگه، امیرالمومنین اونطور بود. معنی حضرت امام رحمت الله علیه خب یک حکومت جهانی پیدا کرد، ایشون یه حکومت جهانی که پیدا کرد بلند نشد بره یه کاخ بسازه، رفتن در چند جا براش ارائه دادن، گفت هیچ کدوم اینا رو من نمیکنم. آخر یه حسینیه بود در جماران، حسینیه بود، حسینیه بود یعنی محل روزه برای افراد که برای ابزاب میکرد، رفتن اونجا، اونجا مورد پسندشون قرار گرفت، اونجا یه دونه اتاق منزلم کنارش به عنوان منزل اصلم اندرونی آقا، بیرونیش حسینیه، اندرونیش هم همونجا، اونجا رو اختیار کردم. خب این وضع حکومت اسلامی باید باشد، و اگر کسی رو مذمت کرد امیرالمؤمنین نه به خاطر اونجا، بعضی از بزرگان ما اینجاها وضعشون اونقدر خراب بود، اینها نحوه عظمت و اون بزرگواری خودشون ابراز نمی کردن وضع سختشون رو برای کسی. مرحوم شهید مهراب مدنی رضوان الله علیه لباس عباش پاره بود، خجالت می کشید کسی بگه، هر وقتی که می خواست بیاد این جمع می کرد قسمت پاره شد که کسی نبید. حتی نقل میکنن، حالا این مطلب خوشمزه است، که از تو صحن حضرت معصوم سامون مالی که رفت اونجا زیارت بخانت، این هم قسمت پارگیشو نشون حضرت داد، احوال من پاره است، نگفت من پاره است، من چی میخواب اینا. خب افرادی بودن این کیفیتی در سکناشون، در لباسشون، اون وقت اینها عظمت روحی زیاد داشتن. زمان حضرت امیر باید افرادی که میخوان باشن باید این سنخی باشن.
خب حاجه آقای بخشید اون زمان هم فرق نمی کنه، چون اون هم معصوم نبودن ولی تابعه به معصوم فقط زمانم فرق میکنه. الان چند روز از این یه طرف اونجور باشه مردم هم متنفره.
نمیخواد بگیم که این تا الان وضع این طور نیست. مردم اوتوماتیکوار طلبه اوتوماتیکوار الان وضعش خوبه. اوتوماتیکوار وضعش خوبه. برای اینکه مردم میبینن لباسی را که یک طلبه میپوشه این لباس عادیش. ما نمیگیم مثلا کیفیتی باشن، ما میگیم که هر زمانی به فراخور حال خودش. اگر یک طلبه، یک نفر مثلا فرض کنین اهل علم، نحوه رفت آمد و وسائل و ماشین و خانش میونه محل امتیازاتی داشته باشه، حالا این حلال مؤمن متدین، مردم میگن این از کجا داره؟ ارث رسیده بهش. مردم حساس میشه. ولی آدم ساده باشه، به نحوه طوری باشد که مردم حرف نزنن، مخصوصا شخصی که میخواد بره و یه کاری برای اجتماع بشه، حتما باید بیشتر از اینها رعایت بکنه. و ایلا از رمزان علیه شوره رو انتقاد و شوره رو مذمت بر خونه داشتنش که نکرد. گفت شنیدم یه خونه خریدی 80 دینار. 80 دینار اون موقع خیلی پول بود. خب این از کجا آوردی؟ مواظب باش حلال باشه. حضرت او رو متهمش نکرد که حرام است، رشوه گرفتی. او رو متهمش نکرد که تو چطور بودی. ولی اگر انسان مقید باشه مردم روشون اثر میکنه. اگر حضرت امام رحمت الله علیه این منزلشون که الان اینجا هست، شما نگاه بکنید منزلشون منزل معقولیه، خوبیه، ولی شما نگاه بکنید ساده است، با تشریفات نیست، ساده. منزلشون هم که در خمین بود خونم همین کیفیت. علا ای حالن هر اندازه انسان بتواند انسان خودش را طوری وفق بده که بر علیهش، بر علیه اسلام مردم ایراد نگیرند، ای خدمت کردن. به هر حال روی این شریح ابن قاضی حارث قاضی امیرالمومنین اشترا علی عهده دارن به 80 دینار فبلغ ذلک. حضرت این خبر شدن فاستدعا شریحا و قال له. حضرت او رو طلبیدن، گفتن شریح بیا. فاستدعا یعنی دعوتش کردن دیگه. او رو طلبیدن و بعد که آمد و قال له، حضرت بهشون گفت بلغنی انک ابتعت دارا به 80 دینار. به من خبر رسیده که شما یه خانه 80 دیناری خریدی و کتبت لها کتابا، سند درست کردی براش، یه چیزی هم نوشتی، حد و حدودی براش قرار دادی، و اشهدت فیه شهودا، و افرادی هم شاهد گرفتی بر این مطلب که کسی منجرش نشه. خب این کارهای قانونیش بوده انجام داده. آدم چیزی رو که میخواد بخرد باید سند داشته باشه، نباید بی مالک باشه، سند باید داشته باشه. اگر سند به اصطلاح محضری هست و به قول خودمون منگوله دار هست، باید مورد تصرفش قرار بگیره. همچنین رو هوا نباید باشه، شروط خرید و فروش داشته باشه، باید مالک باشه، باید سمن چطور باشه، باید تصرف انسان در بیاد. و اشهد فیه شهودن، کارهایی را که قانونی بوده شرعی بوده شریع اینو انجام داده. فقال شریع مکان بالک یا امیر المومنین، تصدیق کرد، انکار نکرد. بعضی ها اگر مثلا انکار کردن، شما فلان کاری کردید، نه آقا اختیار دارید، بنده ازم نمیاد این کارها، آقا سید نخواه. بله قد کان ذلک یا امیر المومنین، گفتن چرا همینطوری هست، همینطوری که میفرمایید من یه خانه اینجوری خریدم. قال تا اینکه تصدیق کرد، فنظر الیه نظر مغوب، یه نظر غضب‌آلود حضرت کرد، یعنی که انهم این رو تصدیق کرد چه چنین قضیه ای هست، گفت چرا من چنین کاری کردم. او یک نظر غضب‌آلودی کرد. بعدن ثم قال الله، مهم اینه، بعدن حضرت بهش فرمود یا شوری. اما امام این حرف تنبیه، اگر یادتون باشه در مقنی چند تا حروف تنبیه داشتیم، علا، اما، اینا آگاهی میده، هشدار میده طرف رو. چند نهو این آقا خواب بود، با این اما حضرت او رو بیدارش کرد، گفت اما آگاه باش، هشدار باش، بفهم که انهو سیعطی که من لا ینظر فی کتابک، یه نفر بنا هست بیاد پلوت اصلا به سندت نگاه نمیکنه، به این کتابت نگاه نمیکنه، این خونه رو تو مالکی نگاه نمیکنه. اما انهو سیعطی که من لا ینظر فی کتابک ولا یسأل عن بینتک، نمیگه این شاهد داری شاهد نداری، آیا کارای قانونیش کردی کارای قانونیش نکردی، حتی یخرج کمنها، میاد و تو رو از این خونه بیرون میکشه. خب چی میاد؟ چی جرأت داره قاضی رو بیرون میکشه؟ لابد ملک الموت بوده دیگه، خود موت بوده، گفته زوده بیاد اینجا تو رو بیره بکشه بیرون و اصلا نگاه به سندت هم نمی کنه و از این بیانه و شاهدت هم سوال نمی کنه، تو رو میکشتت بیرون از خانم و عرض کنم که شاخصن تو رو به عنوان شاخص بیرونت میاندازه، شاخص بیرون میاندازه، ملک الموت دیگه، این غیر از او دیگه کس دیگه نیست، یعنی کاری میکنه که مردم تو رو میگیرن میکشنت بیرون، نمیذارن تو منزل باشید. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، اون ملک الموتی را که وکیل شده برای شما، شما رو متوفی میکند، ثم الی ربکم ترجعون، میفرستتون به طرف پروردگار متعال. این قضیه عامی است، حتی یخرج که منها شاخصن، تو رو به عنوان شاخص بیرون میبرن، شاخصن یعنی این همون که فرمود که یعنی شاخص یعنی تو رو به طوری را که انگوش نما بشی، روز قیامت که میشود مردم عرض کنم که به طرف اون جایی را که باید برن به نحو شاخص میرن، یعنی زلزده میرن، زلزده که میرن یعنی افراد که انهو میفهمه این حیرت زده است. به هر حال میخوام بگم کلام از همین سلام الله علیه که این جمله رو فرموده از اون آیه شریفه اخذ کرده، اونجا محتین چی عبارت، من فکر کردم یادم بیاد نیامد، که حضرت روز قیامت افراد رو فیه الابصار، لتشخص فیه الابصار یعنی اونا طور زلزده میشن همه بهشون نگاه میکنن، یعنی مورد جلب افراد قرار میگن. حضرت هم میخواد همین بفرماید، بخواد بفرماید تو رو بیرون میکشن از میان خانم، به نحوی بیرونت میکشن به برای مردم دیگه، تو کاملا شاخصی، حتی یخرج و کمنها شاخصن، تو رو از این بیرون میکشن، شاخصن بیرون میکشن، البته به مسافرم میگن شاخص، عرض کنم به خاطر اینی را که از منزل بیرون رفته است و مورد توجه قرار گرفته، حتی یخرجک منها شاخصا و یسلمک الی قبرک خالصا، تو رو خالصا تحویل قبر میده. خالص یعنی چی؟ یعنی خود تنهایی، لباست هم حتی نیست، خالصا تو رو تحویل میده به قبر، دیگه نگاه نمی کنه به این سندت، نگاه نمی کنه به این قضایا. بعد فرمود فنظر یا شریح، نگاه کن ای شریح، لا تکون ابتعت هذه الدار من غیر مالک، مواظب باش که این خانه رو که خریدی از غیر مال خودت نخریده باشی. پس معلوم می شود که از مال خودش آدم بتونه بخرد مورد مذمت قرار نمی گیره. می فرماید فنظر یا شریح، تأمل بکن، لا تکون ابتعت هذه الدار من غیر مالکن، از غیر مالک نخریده باشی. او نقد ثمن من غیر حلالک، یا نقد ثمن کردی 80 دینار رو دادیم ولی از مال حلال نبوده، پس اگر از مال حلال باشه طور نی طورش نیست، یعنی مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. ولیکن همین نحوه ای را که عرض کردیم، چون که این آقای شریح در رأس حکومت قاضیه، حضرت او رو انتقاد داره میکنه، و الا اگر از مالش باشه خب او رو مؤاخذه میکند، چه کیفیت. خب بله، اگر فی حلاله هم حساب، ولی معذالک اصل بیعش طورش نیست، مؤاخذه نداره. فاذا اگر از مال غیر حلال و یا غیر مالک خریده باشی، او را به عنوان مثلا هدیه بوده، یعنی هدیه اونجا رشوه میشه، به عنوان رشوه بوده، به عنوان این که حقی رو ناحق کردی بوده، اگر این کیفیتی باشد، فاذن انت قد خسرت دار الدنیا و دار الاخره، تو خسران بردی، هم مال دنیا، هم در دنیا خسران بردی و هم در آخرت خسران بردی. خسران در دنیا این است که اگر صاحبش بیاد بفهمد اون مال حقیقتا مال اون حق داره ببره، مگر در بیع فضولی نمیگید اینو؟ اگر یه مالی رو دست به دستم به چرخه، صاحبش متوجه بشه، میتونه بیاد از هر کدوم از این افرادی را که در دستش هست اون مالو بگیرد و برداره ببره. فیضاً انت قد خسرت دار الدنیا و دار الاخره، در دار آخرت هم تو ضرر کردی، برای اینکه غیر وزر و غیر وبال چیز دیگه‌ای برای تو نمانده. بعد حضرت میفرماید که اما لو انک کنت اتیتنی، اما اگر تو میمدی پلو من قبل از خریدن خانه، اما لو انک کنت اتیتنی عند شرائک ما شرید، اون موقعی که خریدی اون چیزی که خریدیم، لکتبت لک کتابا علی هذه النسخه، من برات یک دونه نامه می نوشتم و یه خونه ای تحویلت می دادم که تو اصلا احتیاجی به این خونه ها نداشته باشی و یه درهم هم حاضر نباشی به این خانه ها پول مصرف بکنی. اون وقت حضرت می گفت من اینجور برات کتابت می کردم که انشاءالله برای جلسه دیگه. غفر الله لنا و لکم.